بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم من الآن إلى قيام يوم الدين. صحبت در المطلب الثانی فی تقدم قاعدت اصالت صحه علی الاستصحاب است، یعنی اصالت صحه در مقابل استصحاب اصالت و صحه مقدم است و استصحاب محکوم و یا مورود یا تخصیص خورده به اصالت و صحه است. توضیح مطلب این است که گاهی اصالت و صحه با استصحاب با هم تعارض پیدا می کنند، تنافی پیدا می کنند. اگر اصالت و صحه با استصحاب تعارض و تنافی پیدا کرد، اصالت و صحه بر استصحاب مقدمه. مثالش رو اگر بخواهید در نظر بگیرید، فرض بفرمایید که هر معامله‌ای که شما انجام میدید، در هر مغازه‌ای وارد میشید، یه معامله‌ای رو انجام بدید، سمن ملک شماست، شما پول مشتری هستید، سمن ملک شماست و مسمن ملک بایه است. اگر شک بکنیم که این معامله صحیح بوده یا صحیح انجام شده یا صحیح انجام نشده، استصحاب بقاء سمن در ملک مشتری و استصحاب بقاء مسمن در ملک بایه اقتضا میکنه که این معامله صحیح نباشه، چون قبلا این پول ملک مشتری بود، شک میکنم به ملک بایه آمد یا نه، استصحاب عدم انتقال داره. مسمن ملک بایع بود، نمیدونیم به ملک مشتری منتقل شد یا نه، استصحاب عدم انتقال داره. پس بنابراین ما یه استصحابی در تمام معاملات داریم، یعنی در تمام معاملات استصحاب عدم انتقال بهش میگن استصحاب عدم ترتب اثر و استصحاب عدم انتقال. این استصحاب همه جا وجود داره، ولی که همین استصحابی که وجود داره، یه اصل دیگری میاد همیشه بر این استصحاب تقدم پیدا میکنه و اون چیه؟ اصالت و صحه. اصالت و صحه یعنی چی؟ یعنی شما هر معامله‌ای رو انجام میدید، بعد شک میکنید که آیا این معامله صحیح بود یا صحیح نبود، اصل این است که صحیح بوده. اصل اینکه صحیح بوده یعنی چی؟ یعنی ترتب الاثر بوده. یعنی چی؟ یعنی ترتب الاثر، اثر مترتبه. سمن مال بایع میشه، مسمن مال مشتری میشه، ترتب اثر. اصالت الصحه میگه ترتب الاثر، ولی استصحاب میگه چی؟ عدم ترتب الاثر. چون سمن قبلا مال مشتری بود، مسمن مال بایع بود. شما میبینید که در تمام معاملات، چه اجاره باشد، چه صلح باشد، چه بیع باشد، چه هر معامله‌ای که دو طرف با هم انجام میدن، یه اصل وجود داره به نام عدم ترتب اثر که موافق با استصحابه، یه اصل هست به نام اصالت و صحه که میگه این معامله صحیح انجام شده و ترتب الاثر اثر برش مترتب میشه. نه، فرض اینه که مالکیت که هست، این شخص مالکه، سمن داره، سمنشو میاره میده به آقای بایه، بایه هم مسمن رو میده، اما نمیدونیم که این معامله صحیحه یا صحیح نیست، بیه دلیلی شک میکنیم، شرایطی بوده، آیا شرایط رو مراعات کردن مراعات نکردن، حالا هر شرطی که در بیع هست، در صلح هست، در اجاره هست، ممکنه در یه شرایطی تردید پیدا بشه. به هر دلیلی شما تردید پیدا کردید که این اجاره درست واقع شد یا واقع نشد، این بیع درست واقع شد درست واقع نشد، این صلح درست واقع شد درست واقع نشد، این هبه درست واقع شد یا درست واقع نشد، در هر جا که انتقال هست اصل و استصحاب میگه عدم الانتقال، اصالت و صحه میگه چی؟ انتقال. کدوم مقدمه؟ اصالت و صحه میگه این مقدمه، اصالت و صحه میگه انشاءالله کارا رو درست انجام دادن، شرایط رو مراعات کردن، هیچ مشکلی نبوده، انتقال تحقق پیدا کرده. استصحاب میگه نه، انتقال محقق نبوده سابقا، الانم محقق نیست. خب پس یکی از اصولی که مقدم بر استصحاب میشود اصالت و صحه است. خب دلیلش چیه؟ حالا باز برای این که یک کمی مسئله روشن بشه، که کلمات علما رو که ما نقل کردیم معلوم بشه، این که این استصحاب حکمی داریم و استصحاب موضوعی داریم. استصحاب حکمی کجاست؟ مثل چی؟ و استصحاب موضوعی مثل چی؟ و اینکه اصالت و صحه مقدمه، آیا بر تمام استصحابات مقدمه؟ چه استصحاب حکمی باشد؟ چه استصحاب موضوعی؟ یا فقط بر استصحاب حکمی مقدمه؟ این رو یه مقداری باید دربارش توضیح بدی. ببینید، ما یک احکام داریم که احکام تکلیفی است، یه احکام داریم احکام وضعی است. احکام تکلیفی مثل وجوب، حرمت، چیزهایی که حرام هستند، چیزهایی که واجب هستند، اینا میگیم احکام تکلیفی، یا مستحبن یا مکروهن، احکام تکلیفی است. احکام وضعی مقصود چیه؟ مقصود صحت و بطلان، یعنی این معامله صحیح است یا باطل است. صحیح بودن یک معامله و باطل بودن یک معامله، یا اینکه طهارت و نجاست و امثال اینها احکام وضعی هستند. احکام وضعی و احکام تکلیفی، حالا خود این احکام وضعی، این احکام وضعی گاهی شبهاتشون شبهات حکمی است، گاهی شبهاتشون شبهات موضوعی است. اینو خوب دقت بفرمایید، یه مقداری ممکنه در بعضی جهاتش برای بعضی ها اجمال باشه. در شبهات موضوعی، در احکام وضعی که احکام وضعیه است، احکام تکلیفیه نیست، یعنی حرمت و وجوب نیست، پای حرمت در میان نیست، پای وجوب در میان نیست، بحث صحت و بطلان معاملات. تو معاملات بحث احکام وضعیه مطرح میشه، این معامله صحیحه یا صحیح نیست، این معامله صحیحه یا صحیح نیست، این بی صحیحه یا صحیح نیست، این اجاره صحیحه یا صحیح نیست، این هبه صحیحه یا صحیح نیست، بحث صحت و عدم صحت و بطلان، اینا رو میگیم احکام وضعیه. احکام وضعیه دو نوع تردید درشون وجود داره. یک نوع تردید در حکم است، یک نوع تردید در موضوع است. یعنی چی تردید در حکم، تردید در موضوع؟ شما یه موقعی میرید معامله ای رو انجام میدید، یه چیزی رو میخواید بخرید، میخرید، این بیعی رو تحقق پیدا میکنه، این بعد یه تردیدی پیدا میشه. این تردید دو جوره، یه موقع تردید پیدا میشود در مالیت. تردید در مالیت یعنی چی؟ یعنی این شیء اصلا مال هست یا مال نیست، این مال یا مال نیست. فرض کنید که 10 تا مگس، 10 تا پشه، این ماله که آدم پول براش بده یا مال نیست؟ یه حیوانات بی ارزش، کرم مثلا، مال هست یا مال نیست؟ ممکنه یه کسی بگه یه فوایدی داره، مال هست، یه کسی بگه نه مال نیست. تردید دارید که آیا مال هست یا مال نیست. یه موقعی است که یه کسی بایه، نمیدونیم بالغ شده یا بالغ نشده، سنش و قد و قیافش مشکوک که آیا بالغ شده یا بالغ نشده. شما میرید معامله میکنید با یک کسی، یه خورده ببینید حرفای ناجوری میزنه، این عاقل هست یا عاقل نیست، شک در مالیت مبیع، خوب دقت کنید، شک در مالیت مبیع، یه نوع تردیدهاییست تو جامعه گاهی پیدا میشه. شک در بلوغ بایه، آیا بایه عاقله یا خیلی بچه است، حتی ممیز هم نیست مثلا، یا ممیز هست، آیا عاقل هست یا مجنونه، مثل که حواسش پرتی، میشه با این معامله کرد؟ حرفایی که میزنه خیلی مشکوک میزنه. اینا رو بهش میگیم چی؟ میگیم شبهات موضوعیه، شبهات موضوعیه احکام وضعیه در رابطه با معاملات و احکام وضعیه. اینا شبهات موضوعیه هستن که آیا مالیت برای مبیع وجود دارد، چون البیع و مبادلت و مال به مال، مال هست معلوم نیست، مشکوکه، اگه یقینا مال نباشه خب باطله، اما مشکوکه، نمیدونیم هست یا نه. اینو بهش میگیم که شبهه موضوعیه در احکام وضعیه. خوب دقت کنید، در احکام وضعیه این میشه شبهه موضوعی. در مالیت تردید کنیم، یا در بلوغ تردید کنیم، یا در عقل تردید کنیم، اینو بهش میگیم شبهات موضوعیه توی احکام وضعیه، نه تو احکام تکلیفی. یه موقعی است که تردید ما در بلوغ نیست، در مالیتم نیست، در عقلم نیست، بلکه تردید ما در این است که آیا شرایط بی محقق شده یا نه، خصوصیات و واجبات و اون خصوصیاتی که واجبات و اون خصوصیاتی که باید در بی محقق بشه محقق شده یا نه، انتقال محقق شد یا نه، ترتب الانتقال، ترتب الاثر. این ترتب الاثر و ترتب انتقال فال از احکام وضعیه است و موضوعی هم نیست، حکمه، چون انتقال و عدم انتقال حکمه. البیع و نافذون نفوذ، نفوذ حکمه، یعنی بیع نفوذ دارد، یعنی منتقل، یعنی منتقل شده. عدم نفوذ یعنی چی؟ به نفوذ ندارد، یعنی انتقال حاصل نشده. پس بنابراین در احکام وضعیه گاهی شبهات ما در حکم است، گاهی در موضوع است، و بحث فعلا در شبهات حکمیه است، یعنی احکام وضعیه باشه مضافاً به این که شبهه، شبهه چی باشه؟ حکمیه باشه، مثل اصالت عدم الانتقال و عدم ترتب الاثر که اثر منتقل نشده، یعنی ملکیت حاصل شده یا نه، ملکیت حاصل نشده مشکوکه. اصالت و صحه بر استصحاب عدم انتقال مقدم است. مدعای ما اینه، بله ببینید همون مالیت هم شبهه موضوعی است، یعنی ما نمیدونیم، چون بی باید مبادله مال با ماله، نمیدونیم مالیت تحقق داره یا نه، اما اگه مالیت رو میدونیم، بلوغ رو میدونیم، عقل رو میدونیم، اینا رو میدونیم، ولی باز نمیدونیم این انتقال حاصل شد یا انتقال حاصل نشد، نمیدونیم انتقال حاصل شده یا نه، در اون صورت میشه شبهه حکمیه. فرض کنید که شما قبل از بیع شرایطی رو ذکر میکنید، میگید من به شرطی میخرم که این منزل 152 متر باشد، 4 تا اتاق داشته باشد، چی داشته باشه، چی داشته باشه، بعد نمیدونید اون شرایط رو داره یا نداره. آیا این شرط هم گفته بودیم نگفته بودیم؟ آیا این شرایطی که من در بی در نظر گرفتم اون شرایط محقق شده یا نه، شرایط محقق شده یا نه؟ این شرط که احتمال میدید محقق نشده باشد، این ترتب اثر مشکوک میشه که آیا اثر مترتبه یا مترتب نیست، یا اینکه یه عیبی پیدا میشه. وقتی عیب پیدا شد نمیدونیم این عیب باعث میشود که این بی از بین بره یا اینکه نه، استصحاب لزوم این حکمه، یعنی لزومی که قبلا بوده آیا با این عیب از بین میره یا نه، استصحاب لزوم میکنید. در تمام مواردی که یک عیبی حادث میشه و احتمال میدیم که این لزوم بیع از بین بره، اینا شبهات حکمی است. استصحاب لزوم مثلا، آیا این استصحاب لزوم جاریه جاری نیست؟ اشکال نداره، ممکنه در یه جا شبهه حکمیه ما ناشی از موضوع باشه، یعنی در موضوع شک داریم که میگیم هم استصحاب موضوعی جاریه هم استصحاب حکمی. مثلا استصحاب طهارت میکنیم، استصحاب کریت هم میکنیم، کریت موضوع، طهارت حکمه، ولی این دوتا با هم جاری میشه، استصحاب کریت استصحاب طهارت، منافاتی نداره. ممکنه یه جا هم استصحاب حکمی جاری بشه هم استصحاب موضوعی جاری بشه. خب پس بنابراین فعلا بحث ما در اینه که اصالت و صحه بر استصحابات حکمیه مقدم است. این ببینید در صفحه 69 همون نوشته قبلی که خدمت آقایون هست، در صفحه 69 المطلب الثانی فی تقدم قاعدت اصالت الصحه فی فعل الغیر علی الاستصحاب و فیه امران، الامر الاول فی نسبت اصالت الصحه مع الاستصحابات الحکمیه. ما اینجا رو می‌خواستیم توضیح بدیم که استصحابات حکمیه یعنی چی؟ که استصحاب الفساد و وجه و تقدیم ها علیها. آیا این عرض کنم اصالت و صحه بر استصحابات مقدمه و دلیلش چیه؟ تحریر و محل نزاع، اتفق الاصولیون على تقدم اصالت الصحه على استصحابات الحکمیه ولكن اختلفوا في وجه التقدیم. خب این حرفی است که اصل مطلب روشن شد. ما هم نظرمون اینه که اصالت و صحه بر استصحابات حکمیه مقدمه، دلائلش هم الان ذکر میکنیم. قال الشیخ الانصاری لا اشکال، صفحه 69 وسط صفحه هستیم، قال الشیخ الانصاری لا اشکال فی تقدم على اصالة الصحه على استصحاب حکمی عدمی لا ينفك عنه دائما و هو استصحاب الفساد المعمول فی كل المعاملات والعبادات. شما در هر عبادتی که انجام بدین اصل چیه؟ فساده. یعنی بسم الله رو قبلا نگفتید، نمیدونید درست گفتید یا نه، استصحاب عدم داره. الحمدلله رو قبلا نگفته بودید، نمیدونید درست گفتید یا نه، استصحاب عدم داره. رکوع رو قبلا انجام نداده بودید، نمیدونید درست انجام دادید یا نه، یا اصلا انجام دادید یا نه، استصحاب عدم داره. در تمام عبادات و در تمام معاملات، هر معامله‌ای رو که انجام میدید قبلا ملک شما نبوده، نمیدونید ملک شما شده یا نه، استصحاب عدم داره. پس در تمام عبادات و در تمام معاملات استصحاب الفساد المعمول فی کل المعاملات و العبادات و استصحاب عدم وقوع العقد على وجه يترتب عليه الاثر. خب پس در تمام عباداتی که انجام میدیم اصل فساد است، در تمام معاملاتی که انجام میدیم استصحاب میگوید فساد. یه اصلی آمده و بر تمام این استصحابات مقدم است، میگه اگر انجام دادی بگو درسته، نماز خوندی بگو درست، بی انجام دادی بگو درست، اجاره انجام دادی بگو درست، وقف انجام دادی بگو درست، هبه انجام دادی بگو درست، نکاح انجام دادی بگو درست. تمام عقود با اینکه استصحاب عدم داره، ولی استصحاب عدم از بین میره و یک اصل حاکم میاد بر تمام این استصحابات مقدم میشه. هرچی انجام دادی بگو انشاءالله درسته. یه عقدی برای دختر انجام دادیم، دختر و پسر، نمیدونیم درست بود یا درست نبود، بگو انشاءالله درسته. یه وقفی کردیم دختر و پسر، نمیدونیم درست بود یا درست نبود، بگو انشاءالله درسته. یه وقفی کردیم نمیدونیم درسته یا نه، بگو درسته. یه اجاره ای کردیم نمیدونیم شرایط مراعات شده یا نشده، بگو درسته انشاءالله. انشاءالله درسته رو که بیان عرفه، شارع مقدسم تأیید کرده و قبول داره. و این اصالت و صحیحی که عقلای عالم همه قبول دارن، شارع هم قبول داره و بر تمام استصحابات چه در معاملات چه در عبادات مقدمه. خب این حرف کیه؟ حرف آقای شیخ انصاری. و الا فلم یکن لجعل اصل المذکور موردون. اگر شما اصالت و صحه رو بر استصحاب مقدم ندارید، اصالت و صحه هیچ موردی براش باقی نمیمونه. پس بنابراین اصالت و صحه اگر جریان پیدا نکنه و استصحاب فساد، اصل عدم عقد است، اصل عدم محرمیت است، اصل عدم انتقال است، اصل عدم صحت عبادت است، این لازمه که همه معاملات فاسد، معاملاتی که بعدن شک میکنید همش فاسد، عباداتی که شک میکنید همش فاسد، همه چی فاسد میشه. ولی اصالت و صحه میاد بگه همش درسته، شک داری بگو درسته. خب و الا فلم یکن لجعل الاصل المذکور موردون کما قد عرفت ورود و اصالت وقوع الفعل فی ما تجاوز محله على اصالت عدم وقوع. این همون داستان قاعده تجاوز و فراغ، یادتون هست گفتیم قاعده تجاوز، اگه تجاوز کردی بگو انشاءالله درسته، اگه فراغ پیدا شد از نماز هرچی شک کردی اعتنا نکن بگو انشاءالله درسته، همون داستانی که تو قاعده فراغ گفتیم، تو قاعده تجاوز گفتیم، در اینجا هم همونو بگید. هر چیزی تو معامله باشه، توی عبادت باشه، تو هر عقدی باشه، وقتی که انجام شد بعدش اصالت و صحه، یعنی بعد از اینکه عمل غیر انجام شد اصالت و صحه جاریه. این آقا مسلمانه، ایشالله که کارو درست انجام داده و کارش صحیحه. خب این حرف شیخ انصاری است. و قال المحقق الخوئی لا اشکال فی تقدم اصالت الصحه على الاستصحابات الحکمیه. بعد خودشون مثال میزنن که استصحاب عدم حصول الانتقال و ترتب الاثر، استصحاب عدم انتقال جاری نمیشه، اصالت الصحه میاد مقدم می شود. و الا لختص جریانها به موارد نادره. و الا اگر ما اصالت و صحه رو مقدم نداریم، اصالت و صحه اختصاص به مورد نادر پیدا می کنه، اصالت و صحه رو مقدم نداریم، اصالت و صحه اختصاص به مورد نادر پیدا می کنه. ولم یستشکل احد فیما نعلم فی تقدمها علیها. مرحوم محقق خویی می فرمان یک نفر هم اشکال نکرده این مقداری که من می دونم در تقدم اصالت و صحه و استصحابات حکمیه. و قال فی موضع آخر، مرحوم محقق خویی می فرماید ان اصالت الصحه مقدمتون علی الاستصحاب، یعنی استصحاب حکمی، سواء کان من باب الحکومه او التخصیص، ف فلا فائدت فی البحث عن هذه الجهه. ایشون میفرماید اصل مسئله مسلمه، در خصوصیاتش خیلی دیگه لازم نیست ما بیاییم بحث کنیم، و الا اصل مطلب که تقدم اصالت و صحه بر استصحاب حکمیه یک امر مسلمی است که قابل انکار نیست. صفحه 70 اقوالی در اینجا وجود داره. اقوال القول الاول تقدیم اصالت صحه علی الاستصحابات الحکمیه من باب الحکومه کما ذهب الیه الشیخ الانصاری و تبعه بعض الاصولیین، که صاحب کفایه باشد و عرض کنم آقازی های عراقی و محقق داماد و دستی از علما تابع شیخ انصاری هستند که آمدن مسئله حکومت رو در اینجا مطرح کردند. و خلاصه بحث این است که تقدم اصالت و صحه بر استصحابات حکمیه یک امر مسلمیه. حالا این که میگیم استصحابات حکمیه به خاطر اینکه بعداً بحث میکنیم در استصحابات موضوعیه، اونجا آیا مقدم هست یا مقدم نیست ممکنه یه مباحثی باشه، بعضی گفتن مقدم نیست، مثلا شک داریم که بالغ بوده یا بالغ نبوده، اونجا ممکنه جاری نشه، شک داریم که عاقل بوده بایع یا عاقل نبوده، ممکنه جاری نشه، شک داریم که رؤیت مبیع حاصل شده یا حاصل نشده، ممکنه بگیم اصالت و صحه جاری نشه. در استصحابات موضوعیه یه مقدار تردید وجود داره، ولی در استصحابات حکمیه که انتقال و عدم انتقال باشه اصالت و صحه مقدمه و جای بحث نیست. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.